5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. برخی گزارش ها از ایران از اتمام واکسن در برخی شهرها و نبود آن برای تزریق دوز دوم حکایت دارند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان کرونا در کشور از 81,000 نفر فراتر رفت. ارتش عراق از رهگیری و سرنگون کردن دو پهپاد بر فراز پایگاه هوایی عین الاسد اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم واگیری کرونا در ایران، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شورای سلامت اهواز در اطلاعیه‌ای از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن اطلاع دادند. در همین حال برخی‌ها در شهرهای مختلف کشور می‌گویند با اطلاعیه‌های مشابهی مبنی بر نبود واکسن‌های دوز یک و دو در مراکز درمانی خود مواجه شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تأخیر دریافت یک محموله 3 میلیون دوزی از یکی از کشورها را علت بروز وضعیت فعلی ذکر کرده است. ایران با نزدیک به 85 میلیون تن جمعیت به بیش از 160 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبان روز گذشته 102 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان بیماری کووید 19 در کشور از 81 هزار تن گذشته است. این گزارش همچنین مجموع موارد کل کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان را نزدیک به 3 میلیون مورد اعلام کرده است. آمارهای رسمی کرونا در کشور مورد تردید نهادهای مستقل قرار دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. ارتش عراق از رهگیری و سرنگون کردن دو پهپاد بر فراز پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار اطلاع داده است. این پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی است. ارتش عراق میگوید هواپیماهای بدون سرنشین در دقایق ابتدایی بامداد امروز به وقت محلی رهگیری و سرنگون شدند. هنوز کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. پیشتر گروه‌های مسلحی که به گفته برخی مقامات عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی اند، مسئولیت حوادث مشابه را بر عهده گرفته بودند. در همین حال، به گفته دو منبع امنیتی عراقی، بخشی از فرودگاه بین‌المللی بغداد که میزبان نیروهای آمریکایی است، اواخر روز گذشته هدف حمله موشکی جداگانه قرار گرفت، اما خسارت یا تلفاتی گزارش نشد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تاکید کرد واشنگتن به دنبال روابط باثبات و قابل پیشبینی با مسکو است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار ترمیم روابط دو جانبه شده است. دیپلمات‌های دو کشور محورهای دیدار قریب الوقوع جو بایدن و ولادیمیر پوتین را اعلام کردند، اما می‌گویند انتظارهای بیش از حد نباید داشت. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو اختلافی با واشنگتن ندارد مگر در یک زمینه. به عقیده ولادیمیر پوتین، آمریکا میخواهد مانع پیشرفت روسیه شود و به همین دلیل محدودیت های اقتصادی وضع کرده و با اتکا به نیروهای مخالف دولت در تلاش است بر روند سیاست داخلی روسیه تأثیر بگذارد. ولادیمیر پوتین طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سانت پترزبورگ اعلام کرد ثبات راهبردی، حل مناقشات بین المللی، کنترل تسلیحات، مبارزه با تروریسم مقابله با شیوع ویروس کرونا و مسائل زیست محیطی از محورهای رایزنی های وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
عقیده من باید تلاش کنیم راه های عادی سازی روابط که همه می دانند امروزه به سطح بسیار پایینی رسیده را پیدا کنیم. روابط روسیه و آمریکا تا حدودی گروگان اختلاف‌های سیاسی داخلی در واشنگتن شده. امیدواریم زمانی این وضعیت تغییر کند. منافع کلیدی در امنیت و ثبات راهبردی و کاهش تسلیحات خطرناک برای تمام جهان مهمتر از رقابت‌های داخلی در آمریکا.
ولادیمیر پوتین در حال مدعی شد روسیه هیچگاه در امور داخلی آمریکا مداخله نکرده که به گفته جو بایدن او در واکنش به اقدامات خرابکارانه روسیه اعم از حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعلل نخواهد کرد، همان گونه که تکنون نیز دولت وی روسیه را به دلیل این اتهامات مورد تحریم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست تکرار کرد خواستار روابط قابل پیش بینی بین مسکو و واشنگتن است و به گفته وی طی دیدار با همتای روس خود بر پایبندی آمریکا به اصول دموکراسی و غیر قابل قبول بودن نقض حقوق بشر در روسیه تاکید خواهد کرد. جمعه اریک گرین مسئول امور روسیه و آسیای میانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد موضوعاتی که جو بایدن قصد دارد با ولادیمیر پوتین بررسی کند عبارتند از ثبات راهبردی، تهدیدهای امنیتی اعم از حملات سایبری، حقوق شهروندان آمریکایی که در روسیه زندانی هستند، محدودیت هایی که روسیه برای فعالیت تأسیسات دیپلماتیک آمریکا و رسانه‌ها اعم از رادیو آزادی وضع کرده، حقوق بشر در روسیه و وضعیت الکسی ناوالنی، تمامیت ارضی اوکراین و تحولات بلاروس و همچنین ایران، کره شمالی، سوریه، افغانستان، شمالگان و تغییرات اقلیمی. گنادی پیتروف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید تعاملات با ایران میتواند از عرصه های اصلی همکاری روسیه و آمریکا باشد.
مسئله
اصلی سیاست روسیه در قبال آمریکا از آنجا ریشه می‌گیرد که رئیس جمهور روسیه می‌خواهد خود را همسطح رئیس جمهور آمریکا جلوه دهد. راه حل این مسئله پایان این رقابت‌ها، پیگیری سیاست سازگار با منافع روسیه و پیدا کردن عرصه‌هایی است که این منافع با منافع آمریکا همسوست. یکی از این عرصه‌ها میانجیگری بین آمریکا و کشورهایی است که تعاملات آمریکا با آنها موفقیت‌آمیز نبوده، همچون ایران. اما ایران نباید ورق بازی با آمریکا باشد، همچون در گذشته که به عنوان مثال روسیه برای کسب امتیاز از آمریکا از تحریم‌های بین‌المللی فراتر رفته بود و تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران را به حالت تعلیق درآورده بود. این راه مردود است، اما بسیاری از اقدامات ایران مورد نگرانی هم آمریکا و هم روسیه است و ما می‌توانیم برای رفع این نگرانی‌ها و یا برای تضمین منافع خود با آمریکا همکاری کنیم.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ژوئن 26 خرداد ماه در ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. در حال حاضر دیپلمات‌های دو کشور در تلاشند پیشنویس بیانیه مشترک را هماهنگ کنند. چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد اختلاف‌ها فراوان است و دو کشور حتی درباره دستور کار دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین نظرهای متفاوتی دارند. یک شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی یک برنامه تلویزیونی بار دیگر گفت به دلیل اختلاف‌های موجود میان روسیه و آمریکا نباید پیشرفت چندانی از دیدار رهبران دو کشور انتظار داشته باشیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
همایشی مجازی از روز گذشته با شرکت 3 گروه ائتلافی با هدف تحریم انتخابات نه به جمهوری اسلامی و گذار از آن برگزار شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد ماه جاری، همپای ده‌ها تظاهرات خیابانی در خارج علیه این انتخابات، یک گردهمایی مجازی هم با شرکت سه گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از شنبه این هفته شروع به کار کرده. نقطه اشتراک این سه تشکل با نام‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و بالاخره همبستگی برای آزادی و برابری در ایران بر محور فدرالیسم و یا عدم تمرکز دور می‌زند. این سه جریان سیاسی فدرالیسم را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری در آینده ایران می‌دانند. ایجاد یک آلترناتیو و یا جایگزین فعال برای گذار از جمهوری اسلامی، نهادینه کردن دموکراسی، قطع استبداد و نابرابری حقوق زن و مرد در ایران، رفع فقر عمومی و ایجاد رفاه، تبعیض جنسیتی و مشارکت همگان در امور اجتماعی و سیاسی از جمله مواردی بوده که تاکنون در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفته. عباس خورسندی، یکی از مسئولان و برگزار کنندگان این همایش مجازی، در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مواردی که در دستور کار این کنفرانس نشسته این طور گفته:
همدوش و همصدا با مردم ایران ما حرکت میکنیم. این نشست، این کنفرانس میگوید با تحریم انتخابات یک گام بزرگ سیاسی برداشته میشود تا سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم بشه. سلب مسئولیت از جمهوری اسلامی در این انتخابات توسط مردم ایران، بازتابش در مذاکرات برجام، بازتابش در معاملات جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر، در واقع غیر قانونی قلمداد شدن موجودیت جمهوری اسلامی است. در انتخابات ایران متمرکز شده. در این دور از انتخابات که مردم با نرفتن پای صندوق‌های رأی در واقع سلب مشروعیت میکنن، ضمن اینکه با شرکت نکردن در انتخابات مرحله بعدش سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. ایران یک کشوری است که اقوام و ملیت‌های مختلف داره و هر کدوم از اینها سهمی در مناطق خودشون و در اداره کشور به صورت مشترک در نظر دارند و میخوان برای همیشه تاریخ این استبداد و دیکتاتوری تکبودی که همواره در سیطره قدرت قرار میگیرن اینا رو حذف بکنه و همه جای ایران مردم باید مثل تمام کشورهای مترقی و دموکراتیک جهان وارد عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بشن و از آزادی برخوردار باشن و از سهم برابر در واقع برخوردار باشن. و این همایش در مسیر نو جمهوری اسلامی، رأی بی رأی ما رأی نمی دهیم، این کنفرانس هم نو انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی رو در واقع مطرح کرده و این 7 نفری که آمدند و هر کدوم یه شعار میدن، اینا آزمایش شده هستن. از این بعد با خیال راحت تر آقای خامنه‌ای یک سرسپرده خودش رو به عنوان رئیس جمهور میذاره که مخل افکارش نشه، حالا میخواد که یک دستش بکنه.
همایش مجازی سه گروه ائتلافی شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال که نه به جمهوری اسلامی و آری به گذار از این جمهوری را در دستور کار خود قرار دادند، همواره با تأکید بر یک پارچگی و وحدت ایران در چارچوب یک حکومت ملی و فدرال، خواهان گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به وسیله مردم و بدون دخالت کشورهای بیگانه بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع کارزاری برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان جریانی تروریستی اطلاع دادند. بنابراین گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشر مهر روز گذشته اقدام به نصب دو بیلبورد از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در دو خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهر شهر کرج به ضرب گلوله جان باخت و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، مادر و فرزندی که در جریان شلیک موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافری اوکراینی همراه 174 تن دیگر جان باختند دیده می شود. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.